/ری نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما دوستان خوب خدافظی میکنیم انشاءالله تا هفته دیگر و برنامه دیگر. بدرود.
تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
بانم نازنین، تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم و یکی دیگه از برنامه های ضربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با مدت 30 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد.
امروز باز هم در خدمت جناب دکتر محسن نصیری طوسی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش و کبد و جگر هستیم تا در ادامه بحث قبلی همچنان در ارتباط با هپاتیت ها با آقای دکتر صحبت بکنیم. خب شما میدونین اگر برنامه گذشته رو شنیده باشین که آقای دکتر در ارتباط با راه‌های وقایه و پیشگیری از هپاتیت های ویرال صحبت کردن و البته خب بس خیلی ناقص و ناتمام باقی ماند. کارشناس محترم برنامه در مورد اهمیت و ضرورت شناخت این بیماری ها، نقشه تعلیم عامه و آموزش عمومی در سلامت جامعه و وقایه و حفاظت مردم از بیماری های مثل هپاتیت های ویروسی مفصل صحبت کردند و در مورد هپاتیت ویروسی A و راه های انتقال و وقایش صحبت شد. در مورد هپاتیت های B و C یا همون زردی سیاه هم نکاتی اشاره شد. امروز با توجه به راه های انتقال و سرایت ویروس های هپاتیت B و C یا همون زردی سیاه میخواییم که در ارتباط با راه های وقایه، روش جلوگیری صحبت بکنیم با جناب دکتر نصیری طوسی، کارشناس خوب برنامه ضربان. خب میدونیم که شیوع قابل توجهی داره زردی سیاه در افغانستان و همینطور در پاکستان. ما به خاطر همین مسئله سعی میکنیم که در ارتباط با این موضوع مفصل صحبت بکنیم و توصیه میکنیم که شما عزیزان شنونده هم دقت بکنید، مطالب را یاد بگیرید و دیگران هم منتقل بکنید که انشاءالله جامعه سالمی داشته باشیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر صحبت خواهیم کرد. درود بر شما بالای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم.
خب آقای دکتر، با توجه به بحث‌های جلسه قبل که خب در مورد اهمیت هپاتیت های ویروسی A، B و C صحبت شد، خصوصا در مورد هپاتیت های B و C یا همون زردی سیاه بحث شد، روش های انتقال و سرایت، خطرش، راه پیشگیری و وقایه، نکاتی اشاره شد. اما آقای دکتر، یکی از سوالاتی که ممکنه وجود داشته باشه ای که ممکنه فردی آلودگی نداشته باشه اما یک ارتباط مشکوکی داشته باشه، شک بکنه که این رابطه با این فرد مشکوک یا استفاده از پیچکاری یا سرنگ مشترک و آلوده، آیا اینها میتونه که باعث ایجاد آلودگی شده باشه یا خیر؟ به هر حال این شک وجود داره، اینا باید چه کار باید بکنن، کجا باید مراجعه بکنن، آیا راهی برای بررسی و جلوگیری وجود داره یا خیر؟
بله، همونطور که گفتین شما به موضوع اشاره کردین که اگر فردی رعایت نکرد و در معرض این ترشحات خونی آلوده قرار گرفت چه اقدامی انجام بده. خوشبختانه به راحتی با مراجعه به پزشک بدون هیچ گونه نگرانی با انجام آزمایش خون به راحتی قابل تشخیص هست که بعضی افراد روی کردی که متاسفانه به این نوع مواجهه و مواجه شدن با ترشحات خونی انجام میدند برای ما ذکر میکنن که ما مراجعه به پزشک نمی کنیم، چون اگر تشخیص بدن که ما این آلودگی رو داریم برای اون درمانی وجود نداره. این نگرش و آگاهی باید واقعا تغییر پیدا کنه.
بله.
و هر کسی که ممکن است به هر نوعی شک کنه که ممکن است که با یکی از این ویروس ها تماس داشته، بهترین کار، مفیدترین کار، سودمندترین کار مراجعه به پزشک و درخواست انجام آزمایش برای اندازه‌گیری وضعیت ورود اون ویروس ها در بدن این فرد هست.
بله.
هر فردی ممکنه که با انجام آزمایش ها مشخص بشه که اصلا از قبل نسبت به این ویروس ایمنی داشته و دیگه اصلا جای نگرانی نیست. مثلا من میرم مسافرت، نگران هپاتیت A هستم، من اگر از قبل یا بعد از مسافرت آزمایش بدم و ببینم که بدن من دارای آنتیبادی از قبل در برابر هپاتیت A هست، من دیگه جای نگرانی ندارم. یا اگر من رفتم مثلا حجامت یا دندان پزشکی بعد نگران شدم که ممکن است که با ترشحات خونی آلوده تماس گرفتم، خب میرم آزمایشش رو بلافاصله میدم و میبینم که مثلا بدن من اصلا ایمن هست، یا متوجه میشم که من اصلا اون هپاتیت B رو نگرفتم، ایمن هم نیستم، بازم جای نگرانی نیست. مراجعه میکنم و در اون موقع عاملی میشه که من تحریک بشم و برم و واکسن هپاتیت B رو انجام بدم. یا اگر نگران آغشتگی به ترشحات خونی هپاتیت C هست، به راحتی میرم یه آزمایش میدم و میبینم که آیا من ویروس رو از قبل گرفتم و ایمن هستم یا نه، یا ایمن نیستم.
بله.
در مورد هپاتیت C بیشتر باید خود فرد مواظب باشه تا از اون رفتارهای پرخطر دوری کنه. یعنی هپاتیت C بهترین و ایمنترین در واقع عامل پیشگیری و واکسن واقعیش خود فرد هست که جذب فاکتورهای ریسک پرخطر نشود. ولی برای هپاتیت B ما به راحتی ایمونوگلوبولین داریم، به راحتی واکسن داریم و فردی که حتی اگر تزریقات خون یا ورود سوزن آغشته به هپاتیت B در بدن این فرد انجام شده، ما همزمان میتونیم ایمونوگلوبولین رو بزنیم و واکسن هپاتیت B رو بزنیم بعد از انجام آزمایش.
بله.
یا برای هپاتیت A ما ایمونوگلوبولین داریم. در نوجوانی که دچار هپاتیت A میشه، برای خواهر برادرای اون فرد که در کنار اون زندگی میکنن، ضمن رعایت بهداشت میگیم که همه یک ایمونوگلوبولین تزریق کنن که اون هپاتیت A با اون شدت زیاد در افراد دیگه اگر انتقال رخ داد باعث بروز بیماری نشه و همزمان هم اگر امکانش باشه برای واکسن هپاتیت A هم اقدام کنن. بنابراین این مجموعه دایره درمان، تشخیص و درمان هپاتیت ها کاملا معیاست.
بله.
و نقطه ضعف و نقطه‌ای که از اون صدمه میبینیم عدم آگاهی از این نکته است و ترس از این نکته است که من برای انجام آزمایش مراجعه نکنم، حالا یا مراجعه کنم من متوجه بشم که من فلان هپاتیتو دارم، من خیلی شدید صدمه میبینم، یا اینکه فکر کنم که نه اصلا هیچ کاری برای این هپاتیت ها در جامعه درمانی قابل انجام نیست. این عدم آگاهی و این اشتباه در نگرش به نظر من بیشترین صدمه رو به فرد میزنه تا خود ویروس هپاتیت. برای مثال
آقای دکتر، اگر یک فردی مصاب و مبتلا به هپاتیت سی یا همون زردی سیاه باشه و اعتیاد به مواد مخدر هم داشته باشه، یعنی ممکنه که معتاد تزریقی باشه که مواد مخدر را زرق و پیچکاری میکنه و علت آلودگی هم ممکنه که همی بوده، آیا برای درمان و معالجه هپاتیت سی ای فرد چه کار باید بکنیم؟ اصلا اقدام به درمان و معالجه برای فرد میتونه مفید باشه؟
در ادامه صحبتامون اشاره شد و الان هم دو مرتبه تاکید میشه که تمام هپاتیت های مزمن ویروسی قابل درمان هستند. یعنی هپاتیت بی به راحتی با داروی خوراکی روزانه یک عدد به راحتی پیشگیری و کنترل میشه و تا پایان عمر هیچ صدمه‌ای برای فرد میتونه ایجاد نکنه. هپاتیت سی خوشبختانه درمانهاش بسیار بسیار ساده شده و با یک عدد قرص خوراکی برای مدت 3 ماه تا 6 ماه برای همیشه ویروس هپاتیت سی رو در نزدیک به 100% افراد میتونه از بین ببره.
بله.
افرادی که دارای اعتیاد میباشن و همزمان هپاتیت مزمن سی دارن، در واقع از دید ما این افراد دارای دو مشکل، دو مسئله، دو دشواری و دو بیماری هستن. یه بیماری هپاتیت مزمن سی و یک مشکل اعتیاد هست. و گاهی وقتا اون مشکل اعتیاد ممکنه که فراگیرتر، بیشتر، شدیدتر، فعالتر و خطرناک باشه. یا برای مثال افرادی هستن که مثلا افزایش وزن دارن، همزمان هم هپاتیت بی دارند. ما به این افراد میگیم که این افراد از هپاتیت بی بیشتر میترسن تا از وزنشون. ما بهشون میگیم که شما هپاتیت بی تون رو اصلا سر سوزنی نگران نباشین، چرا که با خوردن مصرف قرص روزانه هپاتیت بی دیگه کنترل شده حساب میاد و مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه و مشکلی برای آینده و سلامتیتون نخواهد داشت. اما همزمان برای مثال وزن بالای شما هست که فعالانه وجود داره و داره رو کبد شما، رو قلب شما، رو ارگانهای بدن شما فشار میاره و شما با خوردن قرص هپاتیت بی خیالتون از هپاتیت بی راحته، ولی از اون قسمت دوم هم باید ما غافل نباشیم.
بله.
و در واقع اون اشاره همکاران جامعه پزشکی این هست که اگر اون عامل خطررسان وجود داشته باشه به دو صورت میتونه اذیت کنه. یکی اینکه اون عامل خطررسان مثل افزایش وزن میتونه ارگان‌های بدن رو از بین ببره، فرد از هپاتیت بی دیگه فوت نخواهد کرد، به علت سکته قلبی، به علت افزایش وزن فوت خواهد کرد. یا اینکه در رفتارهای پرخطر اگر ادامه پیدا کنه مثل اعتیاد و اعتیاد به مواد مخدر، حتی ممکن است که بعد از درمان هپاتیت سی دو مرتبه با یک ویروس جدید اون آلودگی تکرار بشه. در هپاتیت سی درمان یک بار مانع و هیچ جلوگیری کننده از ابتلای دوباره به هپاتیت سی نیست.
بله.
بنابراین امروزه برمیگردیم به صحبت اولمون، دیگه هپاتیت های بی و سی جای نگرانی نیست. ما نگرانی های ما الان فراتر رفته. رفتارهای پرخطر ما، افزایش وزن ما، اشکالاتی که در تغذیه و رفتارهای ما وجود داره، اون اشکالات الان به نظر من خیلی خیلی مهمتر و برجسته‌تر از هپاتیت های بی و سی هستند.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تو همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، بازم در خدمت شما عزیزان هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی‌های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری‌های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی‌ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می‌شود. در این حال، تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه‌های گردشی بین سلول‌های کبد و بافت‌های چربی حاصل می‌شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده، بین 60-100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تغذیه جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری‌های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همانطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می‌کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می‌تواند چربی‌های اشباع شده گوشت‌ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی‌های مضر محافظت می‌کند.
خب شنوندگان ارجمند، باز هم تشکر می‌کنیم که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز زربان در خدمت جناب دکتر نصیری طوسی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری‌های جهاز هاضمه یا گوارش و کبد و جگر بودیم، در مورد اقدامات ضروری برای کسی که یک ارتباط مشکوک داشته و شک به آلودگی پیدا کرده یا از سرنگ و پیشکاری آلوده و مشکوک استفاده کرده صحبت شد. در مورد اقدامات معالجوی برای کسی که معتاد زرقی است و مواد مخدر را پیشکاری میکنه و هپاتیت سی داره هم آقای دکتر توضیحاتی دادند. باز هم در خدمت آقای دکتر هستیم و گفتگوی ما را در ارتباط با بحث هپاتیت ها با دکتر ادامه میدیم. خب آقای دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما تا اینجای برنامه. یکی از سوالاتی که در رابطه با آلودگی و مصاب بودن به هپاتیت بی و سی مطرح هست ایست که اگر کسی مثلا با خون آلوده یا سرنگ آلوده تماس داشته، حالا اگر این تست های لابراتواری و آزمایشگاهیش انجام شده و در این تست ها مشخص شده که آنتی‌بادی ضد هپاتیت بی بالا هست، این فرد آیا میتونه که ناقل و مصری میکروب باشه برای دیگرها یا خیر؟
بله، اگر منظور این است که آنتیبادی ضد هپاتیت سی بی در بدن این فرد بالا هست، این نشان دهنده ایمنی و موفقیت و پیروزی در برابر هپاتیت بی هست. حالا این میتونه از طریق واکسن باشه یا از طریق تماس قبلی، که هر دو اینها با هم فرقی نمی کنن. مهم تولید آنتیبادی هست و حضور آنتیبادی در بدن، و آنتیبادی نشانه سلامت، نشانه موفقیت هست. چیزی که باز در بیرون یک اشکال در نگرش و آگاهی وجود داره این است که در آزمایشاتی که برای هپاتیت درخواست میشه، هم آزمایش آنتیبادی رو درخواست میکنن، هم آزمایش آنتیژن. آزمایش آنتیبادی در واقع پاسخ دفاعی و ایمنی بدن در برابر مواجه شدن با ویروس هست و این پاسخ دفاعی بسیار خوب هست، مثل پاسخ نیروهای مسلح، مثل دفاع نیروهای مسلح در برابر هپاتیت بی هست. میگیم این پاسخ آنتیبادی مثبت هست و این جنبه خوب داره. جنبه بعد قضیه در واقع اون است که تست های آنتیژنی یا آزمایشات قسمت آنتیژن ویروس مثبت باشه.
بله.
ولی به علت اینکه هر دو مثبت بودن در قسمت آنتیژنی مهم هست و جای نگرانی و نشانه حضور ویروس داره، متاسفانه مثبت بودن رو به آنتیبادی هم تسری میدن. در اینجا ما باید در ذهنمون این دوتا رو از هم جدا کنیم. یا بارها مشاهده شده که کسی که HPS آنتیبادی مثبت بوده، به اسم اینکه تو تماس با ویروس هپاتیت بی داشتین و الان بیمار هستین تلقی شده، به هیچ وجه به این صورت نیست.
بله.
یا در تماس با هپاتیت سی، ما میدونیم که بعد از حتی پاک شدن و درمان شدن آنتیبادی ضد هپاتیت سی مثبت میشه و این افراد بعد از درمان هم کماکان این آنتیبادی مثبت رو با خودشون دارن. باز حتی تعدادی از بیماران ما مراجعه میکنن و میگن که من این آزمایش رو از آزمایشگاه گرفتم، آزمایشگاه به من گفته آنتیبادی من مثبت هست و من هنوز هپاتیت سی دارم. که بهشون عرض میکنیم که نه، این پاسخ ایمنی قسمت خوب فعالیت ایمنی بدن بر علیه این ویروس هست که موفق به پاکسازی ویروس شده و این اثر در سیستم ایمنی برای تمام طول عمر مثبت هست.
بله.
برای مثال اگر ما الان آزمایش آنتیبادی سرخچه رو بدیم، اگر الان آزمایش آنتیبادی سرخک رو بدیم در خودمون، اگر الان آزمایش آنتیبادی کزاز رو ما بدیم در خودمون، الان آزمایشگاه گزارش میکنه که این آنتیبادی ها مثبتن. چرا؟ به علت این که من در گذشته واکسن کزاز زدم یا سرخک رو گرفت، سرخچه رو گرفتم و در اثر این گرفتن سیستم ایمنی آنتیبادی ایجاد کرده و من رو از سرخچه، سرخک و کزاز دور کرده و الان من مبتلا نیستم. بنابراین آنتیبادی یک اثر خوب هست و یه ردپایی هست که برای تمام طول عمر در بدن میمونه، چرا که این دفاع باید در تمام طول عمر بمونه. بنابراین آنتیبادی مثبت در صورتی که ویروس وجود نداشته باشه یا ویروس درمان شده باشه نشانه خوب ایمنی بدن هست. این افراد پاک حساب میشن، مخصوصا برای هپاتیت بی HBS آنتیبادی به معنی پاکسازی کامل و مطلق هست.
بله.
و این افراد با افراد سالم تفاوت زیادی ندارن، همه فعالیت‌های زندگی عادی رو میتونن روزمره داشته باشن، همه فعالیت‌های دراز مدت زندگی مثل برنامه ریزی برای ازدواج و خانواده و حتی بچه دار شدن رو به راحتی میتونن داشته باشن. و فقط بدونیم که اگر HBS آنتیجن یا تست‌های آنتیجنی یا تست‌های ویروس شناسی که مستقیما خود ویروس را شناسایی میکنن اگر مثبت بود، به معنی این است که من ناقل اون ویروس هستم، وگرنه تستای آنتیبادی به معنی داشتن ایمنی و دفاع و مقاومت در برابر ویروس است.
آی دکتر، یک نکته انحرافی هم گاهی وجود داره که بعضی فکر میکنن که اگر آنتیبادی علیه یک هپاتیت در بدنش بالا بود، حالا این فرد علیه تمام انواع هپاتیت ها ایمن هست و همین مسئله باعث میشه که اینا دچار مشکل نشوند به خاطر بالا بودن یک نوع آنتیبادی. در این زمینه هم اگر معلوماتی بتین ممنون میشیم.
این آنتیبادی ها به صورت اختصاصی برای هر ویروس جداگونه اثر میکنند. یعنی آنتیبادی بر علیه هپاتیت بی باعث مقاومت کلی در برابر ابتلای مجدد به ویروس هپاتیت بی میشه. در مورد هپاتیت سی گفتیم که آنتیبادی ایجاد میشه، ولی این آنتیبادی ایجاد مقاومت در برابر ابتلای مجدد رو نمی کند.
بله.
این برای همون جمله‌ای هست که عرض کردم خدمتون که اگر فردی از هپاتیت سی رها شد، باید متوجه باشه که بدنش هیچ موقع دفاع عمومی و همگانی بر علیه ویروس‌های بعدی هپاتیت سی به دست نمیاره و اگر ادامه رفتارهای پرخطر داشته باشه میتونه هپاتیت سی رو مبتلا بشه.
بله.
هپاتیت A آنتیبادی که ایجاد میشه برای تمام طول عمر در برابر همه انواع هپاتیت A که معمولاً 3 سوش هپاتیت A داریم، این آنتیبادی مقاومت ایجاد میکنه و دیگه احتمال ابتلا رو برای هپاتیت A در تمام طول عمر ایجاد نمیکنه و این آنتیبادی کماکان مثبت و مثبت هست و ما از طریق دادن آزمایش این آنتیبادی ها متوجه میشیم که ما در برابر هپاتیت A ایمن هستیم، در برابر هپاتیت B ایمن هستیم. برای هپاتیت C در واقع ما باید بریم سراغ خود ویروس، ببینیم آیا ویروس رو داریم یا نه با تست‌های PCR و ویروس شناسی، و اگر داشتیم باید دارو مصرف کنیم و درمان کنیم، و اگر هم نداشتیم که ممکنه در گذشته تماس قبلی با یک ویروس پاسیسی داشتیم و اون ویروس هم پاک شده و دیگه ما مبتلا نیستیم. ولی دوری کردن از رفتار پرخطر اصلی ترین راهی است که باید همیشه ما در سر لوحه کارهامون رعایت کنیم.
آقای دکتر نصیری، با اینکه شما در خلال صحبت‌هایتان اشاراتی در مورد امکان معالجه و درمان هپاتیت های بی و سی یا همو زردی سیاه داشتین، اما خواهش میکنیم که در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان توضیحات لازم و کافی را در زمینه راه‌ها و امکان درمان و معالجه هپاتیت های بی و سی بتین، چون که هنوز هم هستند در جامعه کسایی که فکر میکنن زردی سیاه یا همون هپاتیت بی و سی درمان و معالجه نداره و کسی که مصاب هست و مبتلا هست تا آخر عمر خودش باید بیمار باشه و آلوده باشه و ناقل و مصری خواهد بود. در خدمت شما هستیم که توضیحات شما رو بشنویم.
بله، الان از نظر اقدامات درمانی برای هپاتیت بی و سی که جزو موارد نسبتاً مزمن این بیماری ها حساب میشن، به راحتی قابل کنترل و حتی ریشه کن شدن در بدن هست. ویروس هپاتیت سی الان با قبلا درمان های بسیار سخت و پیچیده و دشوار و طولانی برای اون طراحی شده بود، ولی با پیشرفت هایی که به عمل اومده درمان هپاتیت سی بسیار ساده شده و کافیه که فقط به افرادی که در ریسک هپاتیت سی هستن، مثل افرادی که رفتارهای پرخطر داشتن یا در خانوادهشون فرد هپاتیت سی وجود داشته یا آزمایش بالای آنزیمای کبدی داشتن یا در سابقه خیلی دور تزریق خون داشتند، این افراد با مراجعه به آزمایشگاه به تشخیص هپاتیت سی وقتی که مشخص شد ویروس رو در بدن خودشون دارند، با مصرف 3 تا 6 ماه یک قرص در روز با احتمال 99.9% نزدیک به 100% این ویروس هپاتیت سی رو برای همیشه میتونن از بین ببرن.
بله.
و این جای بسیار خوشحالی داره. برای هپاتیت بی هم دو مرتبه به همین صورت است. هر فردی که ممکن است که در خانواده دارای هپاتیت بی زندگی بکنه، هر فردی که ممکن است فکر کنه که ممکن است آلودگی با تزریقات خون آلوده داشته باشه، هر فردی که ممکن است که آنزیم کبدی بالا داشته باشه، یک اسکرین یا غربالگری آزمایش هپاتیت بی رو بدن. در بسیاری از موارد هپاتیت بی، ناقلین هپاتیت بی و کسانی که دارای هپاتیت بی هستند، اون ویروس برای اون فرد مشکل ساز نیست و نیازی به درمان هم وجود نداره. بنابراین اگر ما متوجه شدیم ناقل هپاتیت بی هستیم ولی پزشک به ما بگه که این ویروس برای شما مشکلی ایجاد نمی کنه، بله، ما ناقل سالم هپاتیت بی هستیم.
بله.
برای مثال همین الان ما در بدنمون کلی ویروس های دیگه مثل ویروس تبخال رو داریم، ویروس زونا رو داریم، ویروس اوریون رو داریم، ولی آیا برای اون ویروس ها ما درمان انجام میدیم؟ خیر، به خاطر اینکه اون ویروس ها با بدن ما کاری ندارن. برای هپاتیت بی هم میتونه همین اتفاق بیفته که اگر پزشک تشخیص داد که حضور ویروس و ناقل بودن ویروس وجود دارد ولی صدمه و ضدیتی با سلامت کبد ندارد، این افراد فقط باید تحت نظر باشند.
بله.
ولی اگر صدمه برای کبد احساس شد، باز به راحتی با یه قرص خوراکی، منتها اینجا هپاتیت بی نمیشه برای مثل هپاتیت سی همیشه از بینش برد، ولی با مصرف یک عدد قرص خوراکی که هیچ عارضه یا کمترین عارضه رو برای بدن داره، میتونیم برای همیشه جلوی تکثیر و فعالیت ویروس هپاتیت بی رو بگیریم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سپاس از شما عزیزان شنونده و تشکر از جناب آقای دکتر نصیری، کارشناس خوب برنامه ضربان.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خدا نگهدار.
در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم با جهان رنگ همراه شوین به مدت 5 دقیقه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. چو اشکان کس که می چیند گل عیش از تپیدنها، بود دلتنگ اگر گوهر شود از آرمیدنها. ز بس عام است در وحشت سرای دهر بیتابی، دل هر ذره دارد در قفس چندین تپیدنها. مجو آوازه شهرت ز آهنگ سبک روحان، صدای بال مرغ رنگ نبود در پریدنها. نگه در دیده ی حیران ما شوخی نمی داند، برنگ چشم شبنم درد این میناست دیدنها. دوتا کردیم آخر خیش را در خدمت پیری، رسانیدیم بار زندگانی تا خمیدنها. ز رونق باز میماند چو مینا شد ز می خالی، شکست رنگ ظاهر می شود در خون کشیدنها. مرا از پیچ و تاب گرد باد این نکته شد روشن، که در راه طلب معراج دامان است چیدنها. ز هستی گر برون تازی عدم در پیش می آید، در این وادی مقامی نیست غیر از نارسیدنها. مجو از طفل خویان فطرت آزادگان بیدل، و پرواز نگه کی می رسد اشک از دویدنها.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. مجو آوازه شهرت ز آهنگ سبک روحان، صدای بال مرغ رنگ نبود در پریدنها. یک اشاره درباره رنگ و پریدن رنگ در اینجا خدمت دوستان داشته باشم، که در کل در شعر بیدل شکست رنگ و پریدن رنگ بسیار میاد و معنی نیست و نابود شدن، خار و خفیف شدن. و معمولاً بیدل در مقام و در برابر او معشوق میگه ما دچار پریدن رنگ میشیم، یعنی این که خود ما نابود میشیم و هیچ میشیم، پژمرده میشیم به تعبیری. و انواع و اقسام دریافت ها از این پریدن رنگ وجود داره. حالا نکته جالب این هست که خیلی وقتا صحبت از پریدن رنگ وقتی شاعر میکنه او را با مرغ یا پرنده هم ارتباط میده، یعنی رنگ را پرنده تصور میکنه که در حال پریدن هست. خب ما بسیار وقتا استفاده میکنیم، میگیم رنگ فلانی پرید، حالا ای بیایی و این پریدن رنگ را با پرنده ارتباط بدی، و این خودش یک زیبایی خاصی در کلام ایجاد میکنه. مجو آوازه شهرت ز آهنگ سبک روحان، صدای بال مرغ رنگ نبود در پریدنها. پرنده وقتی پرواز میکنه صدا داره، بال او، بال بال زدن پرنده ها معمولا یک صدایی داره. میگه که ولی رنگ چنین هست که وقتی که میپره دیگه هیچ صدای بالی از او به گوش نمیرسه. و آدم های سبک روح هم این چنین حالتی دارن، یعنی هیچ صدایی از حرکت اونا و از رفتار اونها به گوش آدم نمیرسه، یعنی در واقع اهل این که صحبت بکنن و به دیگران نشان بدن که چه کار میکنن نیستن، بلکه در خاموشی و در آرامی او حرکت و تلاش خودشون را انجام میدن. خداحافظ شما تا غزل دیگر در روزی دیگر.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره‌ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه‌های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صادقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدین. دوستان آماده باشید که سفر به قندهار داریم. قندهار افسانه‌ای، قندهار تاریخی و قندهار زیبا و پرماجرا. مثل خمیازه خوشرنگ انار است دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم. قندهار را فقط با انارش نمی‌شناسند، چون انگور قندهار هم شهرتی بسزا دارد.
سلام و درود، امیدوار هستم که خوب جور باشین. گزارش ویژه ما امروز در ولسوالی جری است. ولسوالی جری در شهرهای کابل هرات است و در امی ولسوالی یک کریه است به نام سنزیری. سنزیری، نام سنزیری که میشنوین باز میفهمین که در منطقه باغهای انگور و انار زیاد است. امروز به یک باغ انگور آمدیم که از باغ انگور شندخانی برداشت میشه. باز امو پروسه پیکینگ و چیزام در اینجا اجرا میشه. بازی انگور شندخانی به بازار میره و بازی بسته‌بندی میشه باز به پاکستان میره. امروز در یک باغ هستیم. پیشترم گفتم بیاین اینجا یک پروسه جریان داره. از ده جیوی دیده
و دا
جویدی دا باغ دی. او باغ خود دی دا 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 جویدی انگور مو اوس را ټول کړی دی جویڅه. اوس مو
د جوس انگور وښ کول را ټول مکرل وسه بیا پر میدان باندې ډکوو، بیا په دا جالی کې اچو، نو بیا کلچنران ته اچو، بیا په شرکت کې کلچنران ته لویږي. د حساب صاحب لا خان شرکت دی، نو بیا د جزاسه اسلام آباد ته ځي، لاور ته ځي، ملتان ته ځي، د غشارو ته د انگور ځي. نو بیا لته لیلام کیږي، لته خرسيږي، په پروش رسيږي.
دیر شد. ما خوب بازی باغ میگم. در این باغ که است جیوه است. نمیفهم که شما بازی چی میگین. جیوه د هر جیوه څخه څوند څوند انګور راټولوي.
دا نو د هر جیوه څخه داسیم کیږي چې زموږ په پښتو ورته وایي چې یو خوروار انګور یعنی سل منه د کندهار داسیم کیږي، 50 منم کیږي، اویا منم کیږي. دا نو بیا د باغ په ټکوالي پردي، یو ډیر کړي، بل لږ کړي، بل څونه کړي. نو په دغه رقم سره بس د دې انګور موږ راټولوو. یو پلی دا د شا خواهش کوو چې هغه لمر موږ څخه خرابوي، بیا د مخ خواهش کوو. نو په دغه موږ اخته یې راټولول، ته په جالۍ کې اچوو، بیا یې استوو.
ښه، نورې خبرې به وکړو وروسته. دوستان بیاین اجرا از هر جیوه به ای جیوه میگه یک راسته د ایرا. پس ایرام چیز میکنم، پروسه را میبینم که چطور از این تاکای انگور برداشت میشه. از هر جیوه 100 سیر انگور برداشت میشه. د این باغا خوب بسیار بزرها هزارها چیز هسته، جیوه هسته. انگور تولول پروسه وسم دوام لری که
خدا وسم روز تقریبا با لس ورزی کیجه چی دا پروسه شروع سویده.
بله.
نو دا دیر تقریبا دری میاشتی دا پروسه دوام لری.
بله.
نو دا مش پا دی اختایو دا را تولوو، بیا پا دی جالوی کسم بالوو، بیا خارج تا استوو. څنګه چې دا کارتینران بسته کیږي، دلې په دې کې یخچالونه دي، دلې سمیږي، ترمیم کیږي، چې دلته یې خیس ولله، بیا د دې ځایه سه بیا حرکت کوي، بیا ځي و خارج ته، اسلام آباد ته، لاهور ته، ملتان ته، کراچي ته، دغو ښارو ته بیا موږ استو. نو دلته موږ داسې یخچال نه لرو، یو داسې ځای نه لرو چې اوس یو غټ شی موږ کښیږدو د ډېر عمر دپاره وساتس.
بلې.
زموږ تس مال بیا ښه په پروش ورسیږي.
دا خبرې به وکړو. دا خو پاتې دي، دا خبرې، دا خو زموږ هغه ستس مشکلات دي. اوس به پر دغه انګور وژغېږو. دا شونډخاني انګور دي.
دې ته شونډخاني انګور وایي. و دا شونډخاني انګور دي،
یوازې شونډخاني انګور ځي.
بیا دغه دي، دا بیا ګردک ته وایي، د ګردک په نامه دي. دغه دي دغه انګور بس دا خارج ته ځي.
بعضی میګه انګور شونډخاني، انګور شونډخاني و انګور ګردک. ای پیک میشه باز به وسیله یخچال ها چیز میشه، انتقال میشه به پاکستان. اینه ای انگور شندخانی و میره به پاکستان. بله، از طریق پاکستان باز به کشورهای خارجی میره، همی انگور کندهار و انگور افغانستان. باز پاکستان ایره به نام خود به مارکت های خارجی میپروشه.
انگور قندهار در کنار انگور دیگر ولایات تأثیر اقتصادی عمده‌ای بر بازار افغانستان دارد.
گرد و رزم مقابله داغه ده.
بسیار چیز شد، رنگ شدن میگیرم میبریم.
نه ما خودم میبریم. بسیار چیز است حاجی صاحب، اما اگه تور انگور من نراوش کن
اگه بیا تواش کن دگه که
بیاین دوستا. اما انگور سیار اما خوش دارم، او را میگیرم بخیر.
ای را بگی نه
کجا است اما انگور سیار ایسا بای پدا زایی که خورا مارانی لندیانی
خسمان ست دلتا خسمان گزاره کهی
ایسا میگه دا ایجا مارا و گجدما و
دا طول مار
خطرناک
است. ار خسمان بجه باغو که گزاره کهی دا بیا مر دا رکم داش پر مشنی دا وایوی جی دا مر پاشو انو مثلا دیگه غلبوزی نگه گرمبوشی بوده داغه گذاره که یه پدا تاکانی که چرگینیان جور کردی.
خب این کار بسیار خطرناک است دوستا. میگه دایی مارا گشدوما و چیزای خطرناک هم است. 500 کالدار که 1.5 میشه ایرام پیدا نمیشه.
دا خود همور دا سوداگر نلرو وست داغه یا سوداگر مده یه وسته دا که زر کسه دغه سړی پر کاره چولی دی.
حال کارا کلش خراب است.
تا اینجا آوردیم باز از اینجا پاکاری میشه و دقیقه جالهی که بسونه زیری؟
دقیقه جالهی که دونی منم
در این جالهی دونیم سیر جای میشه و در این جالهی کلان که در این آوردیم این چهار سیر هسته باز این دونیم سیر پیک میشه و رای میشه در اینجا پاکاری میشه و دانا و خوشا که خراب هسته و پس میکنه و در این جالهی این انگور لال است و این انگور سیاه این پروسه را دیدین که چطور برداشت میشه و دمی بکسکا جای با جای میشه و چینیدنش میشه از اینجا در این موتران میره به امو جایی که در یخچالا جای با جای میشه و امو یخچالا پر میشه باز از اینجا به پاکستان رای میشه اوجا میریم و پروسه را میبینیم اما را رای کنیم خوب دوستای عزیز آمدیم اینجا تیم موتورای یخچالی هسته ای از انگور همی بکسکا که هسته از ای پر میشه در ای یخچالا انگور جای بجا میشه باز از اینجا صبح بخیر حرکت میکنه به طرف پاکستان از رای سپین بولدک تیر میشه باز به پاکستان داخل میشه ای پروسرام ببین که چطور پر میشه در اخچالا و چطور جای با جای میشه بیاین دوستان بالاخره رسیدم به جایی که حاجی صاحب قرار داره حاجی صاحب صادق‌الله خان که یک تاجر است در این منطقه که انگور از این منطقه سنزیری و ارغنداب و بعضی منطقه است ای را جمع میکنه میخره با خیالم باز رایی میکنه با پاکستان ایسه شراغ لاز درته وای
تای مراول کور موده چماتم ده خبر وخه کی ډیر مننه ورو
اباتوس شون دی وسه خوشاله وس ایسه ما خپل خبره کی ویل چې تاسو په دې منطقه کې د باغداران څخه انګور رانیسی بیا غو صادروي
او پاکستان
د کوم منطقو څخه انګور راځي دلته تاسو بستبندی کوي بیا غزي
موږ د پنجوایي د ولسوالۍ سره د جوړي د ولسوالۍ سره د ارغنداب د ولسوالۍ سره د قشاب سره د دې څلور منطقو سره موږ انګور خریداري په باغو کې کوو بیا په کښنی موږ ټول کراوړو د ستبندی کوي بیا د یخچالي کانتینران تاسو بیا پاکستان
ایسه میگه که سه ماه وقت میگیره که انگور از باغا برداشت میشه باز رای میشه با پاکستان ایسه میگه اگر خود افغانستان خصوصا در کندهار یک جای می بود که او جای یخچالی باشه باز بازارم خوب می بود و چیز بود تا دیرتر ای را دوام پیدا میکرد اجی صاحب سش کال من تروس پوری چون انگور پاکستان تا استول دی او د خیر چون به نور زم
تقریبا دوره دی مش چاستو وس پیل دوره دی وس کو اول سر دی نن لسما د چیز مش کار شروع دی
بل.
بس مش دوره دی چلویش چلویش تن است
چلویش تن دیر منو نکیج دا خونه بیخی
وو که وانو برای بیا چی صبر تو که
چو چو موچر دا یک روز چیل تن انگور صادر میشه با پاکستان در کندهار یک سیر انگوری خوب مزدار شندخانی در بازار 1.5 افغانی قیمت داره دیر منه نجسه
خیرش
کرو در خب دوستای نازنین ما اجازه میگیریم بخیر می گزارش ویژه را تمام میکنیم خدا حافظ و مخمش را شیر چه
سفران عزیز این هم از این فرصت که به قندهار و سفر به آن اختصاص دادیم تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت اگر خواستید که برنامه را دنبال بکنید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی، اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد در خدمتتان هستیم. اما نخست عناوین مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس جمهور کوبا و هیئت همراه. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه. و پرتاب موفقیت‌آمیز جدیدترین کپسول زیستی ساخت سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع ایران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه گذشته در دیدار میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا و هیئت همراه با اشاره به ظرفیت‌های فراوان سیاسی و اقتصادی دو کشور تأکید کردند باید از این ظرفیت‌ها برای تشکیل یک اتحاد و ائتلاف میان کشورهایی که در قبال زورگویی‌های آمریکا و غربی‌ها دارای موضع یکسان هستند استفاده شود. ایشان افزودند این ائتلاف با تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی می‌تواند در مورد مسائل مهم جهانی همچون موضوع فلسطین موضع گیری مشترک و تأثیرگذار داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مسائل فلسطین خاطر نشان کردند موضوع فلسطین فقط مربوط به قضایای اخیر غزه و بمباران‌ها نیست، زیرا مردم فلسطین در طول 75 سال گذشته همواره تحت انواع شکنجه‌ها و رنج‌ها و کشتارها بودند، اما اکنون فاجعه در غزه آنقدر بزرگ است که واقعیت برای افکار عمومی جهان برملا شده و امکان پنهان کردن آن وجود ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای مواضع رئیس جمهور کوبا درباره مسائل جهانی به خصوص موضوع فلسطین را همسو با مواضع جمهوری اسلامی خواندند و با اشاره به همکاری‌های دو کشور در مجامع بین المللی افزودند باید روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری علمی بیش از پیش تقویت شود و امیدواریم با توجه به اینکه دولت جناب آقای رئیسی دولت کار و فعالیت است، تفاهم‌ها و توافق‌ها به پیش روند و به مرحله اجرا و اقدام برسند. در سفر رئیس جمهوری کوبا به ایران، رؤسای جمهور و مقامات عالی رتبه دو کشور 7 سند و تفاهم‌نامه همکاری و یک بیانیه مشترک تعمیق روابط راهبردی و دو جانبه امضا کردند. برنامه ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه از رادیو دری. اما روز پنجشنبه گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس جمهوری روسیه و در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به مسکو سفر کرد و با ولادیمیر پوتین درباره روابط دو کشور و تحولات منطقه گفتگو کرد. سید ابراهیم رئیسی ضمن ابراز خرسندی از روابط روبروش دو کشور، همکاری با روسیه را در راستای سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت دانست و با اشاره به همکاری‌های خوب ایران و روسیه در بخش‌های انرژی، کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان بر فراهم بودن زمینه برای برداشتن گام‌های مؤثرتر در توسعه همکاری‌ها در راستای منافع دو کشور و دو ملت تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه را نسل کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد و افزود
باعث تأسف است که بیش از 6000 کودک به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. تأسف بارتر از این که این جنایت ها مورد حمایت امریکا و مورد حمایت کشورهای غربی قرار می گیرد و تأسف بارتر از این آن است که سازمان های بین المللی و تشکل هایی که مدعی حقوق انسان هستند همه کارایشون را دست دادند و این جلوی چشم همه انسان ها در سراسر عالم داره انجام میگیره. سرزمینی که در هر 10 دقیقه داره یک کودک کشته میشه و ضرورت داره هر چه سریعتر جلوی این بمباران ها گرفته بشه. و موضوع مهمی که امروز دغدغه نه فقط منطقه ما، امروز تبدیل شده به دغدغه بشریت، باید حتما در این رابطه راه حلی سریع و فوری رو دنبال کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو تصریح کرد روابط دو کشور در بهترین سطح در جریان است و معتقدیم با حمایت‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران این روابط وسیع‌تر و پویاتر خواهد شد. رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به اشتراک نظر دو کشور درباره مسائل منطقه، بحث و تبادل نظر درباره مسئله فلسطین و غزه را از جمله محورهای مذاکره دو جانبه میان ایران و روسیه عنوان کرد. پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره زمینه‌های همکاری ایران و روسیه هم گفت:
коллеги из правительства говорят, было не протолкнуться, желающих побывать, посмотреть, пообщаться с коллегами было очень много.
کسانی که تشریف آوردند اونجا میگن که خیلی خوشحال بودند با شرکای خود گفتگو بکنند. ما چند تا پروژه بزرگ زیر سختی رو داریم که الان اونها رو داریم اجرا میکنیم، هم در زمینه حمل و نقل مثلا راه آهن. روابط به طور سنتی در زمینه انرژی توسعه میابند، نیز در زمینه تحصیلی هم روابط خوبی را داریم چون دانشجویان ایرانی در روسیه تحصیل میبینند. به طور فعالانه در همه عرصه ها کارمون رو پیش.
И, конечно, для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается ситуации в Палестине.
مهم می‌بینیم که امروز تبادل نظر بکنیم در خصوص مسائل منطقه‌ای، به ویژه اوضاع فلسطین.
Президент, мы очень рады возможности принять вас в Москве. Добро пожаловать.
باید گفت هر دو کشور ایران و روسیه تحت تحریم‌های غرب به ویژه آمریکا قرار دارند. این موضوع به گفته کارشناسان عزم تهران و مسکو را برای توسعه همکاری‌های همه‌جانبه و بلندمدت از جمله در مناسبات تجاری و اقتصادی بیشتر کرده است که نمونه بارز آن اهتمام مقامات ایران و روسیه برای تکمیل پروژه کریدور شمال جنوب و توسعه زیرساخت است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. با برنامه ایران در آینه هفته خدمتان هستیم. در این برنامه که یک شنبه ها همین ساعت تقدیم حضورتان میشه، نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در ادامه هم ما را همراهی کنید. دوستان، برنامه ایران در آینه هفته و البته تازه‌ترین و مهمترین خبرها